ساعت 8 هست و شما شنونده صبح گفتگو هستید از پخش رادیو گفتگو.
چشمات پر امیدن، احساس خشنگی رو به هم میدن. تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم، حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه. همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنار تو این خونه. آرومم آرومم، آرومش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو. این حسی که دل زنگم و آسمون خوش رنگم، و وقتی که تو آهنگمی آهنگم و مدیون تو هم. اما خدا نشسته اینجا پیشمون، چشام از حس بودنت خیست، همش بابت بودنت و ممنونم ازت، ممنونم ازت. آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو. شنگی رو به هم میدم، تو روز و روزگاری که دلم میخواست یکی ببینتم، حال منو دیدن. قلبم پر احساسه، ببین چقدر دوری تو حساسه. همیشه وقت دلتنگی تو این دنیا به جز تو هیچ کس رو دیگه نمیشناسه. آرومم، دنیا رو نمیدونم، برام کافیه وقتی که کنار تو این خونه. آرومم آرومم، آرامش این خونه رو، حسی رو که میگه نه رو، حتی تو که جون منی این جونه رو مدیون تو. خدا نشسته اینجا پیشمون. چشم از حس بودنت خیس همش، بابت بودنت و ممنونم ازش، ممنونم ازش. آرامش این خونه رو، حسی رو که میگن نرو، حدساتو که جون منی، این جونه رو مدیون تو.
صبح شما بخیر باشه. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد پویا، کارشناس مسائل مذهبی، با ما همراه هستن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای حسینی عزیز. عرض سلام و ادب محترم شنوندگان رادیو گفتگو و همراهان عزیز برنامه.
درود بر شما، ممنون از همراهی جناب علی. حاج آقای پویا، خب در ایام برگزاری مناسک حج قرار داریم، کسانی که این توفیق رو دارن که در سرزمین وحی باشن که خب بهره‌مندی کافی رو انشالله خواهند برد. برای امثال بنده‌ای که این توفیق رو پیدا نکردم، قطعا شرایط به گونه‌ای هست که یعنی به راهکارهای وجود داره که بتونیم خودمون رو با اونها همراه بکنیم و دلمون رو راهی سرزمین وحی کنیم. کسانی که در این ایام در اونجا حضور ندارن چگونه میتونن از ویژگی های این ایام و شرایط خاص این ایام بهره مند باشن؟
عمده مطلب اینه که دل انسان با یک کاری باشه. این شعر معروف این نگار یمنی رو یادتون هست؟ این نگار یمنی: گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی اندر یمنی. دل باید یه جایی باشه. اگر دل اونجا بود، گویا که انسان در اونجا حضور داره و داره از اون فضا و از اون معنویات بهره‌مند میشه. در مورد حج هم همینطوره، در مورد زیارت هم همینطوره. اگر دل کسی با حجاج باشه، گرچه حضور هم پیدا نکنه، با اونها محشور خواهد شد و همون ثواب‌ها و همون بهره‌ها رو خواهد برد انشاءالله. این اولین نکته که بله، حواسمون باشه. دوم، راهکارهای عملی هم وجود داره برای این قضیه. مثلا نماز شبهای دهه اول ذوالحجه بین ما و بین انسانهایی که متنسک هستن اینها رو میخونن مشهور به نماز و واعدنا. بین نماز مغرب و عشا دو رکعت نمازه که خونده میشه بعد از هم سوره توحید و بعد این آیه مشهور سوره مبارکه اعراف رو میخونن: و واعدنا موسی 30 لیله اتممناها به عشر فتم میقات ربی 40 لیله فقال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. که این آیه حاکی از اون میقات حضرت موسی علیه السلامه که ماه ذوالقعده رو، کل ماه رو در میقات به سر بردن. بعد ده شب اول ذوالحجه اضافه شد به این میقات و در روز عید قربان مانندی میقات حضرت موسی علیه السلام طی 40 روز اتمام پیدا کرد. بهش میگن چله موسوی از این جهت. و این نماز خب وارد شده و بعد در ثواب این نماز گفته شده که هر کسی نماز رو هر شب بخونه با ثواب حاجیان شریک خواهد شد. و این یه راهکار دیگه. یا اون اذکاری که در دهه اول ذوالحجه وارد شده.
نماز هم برای دهه اول ذیحجه است، درسته؟
بله بله، برای شبهای دهه اول ذوالحجه. بله. شب عید قربان خونده میشه. از کاری که در روزها وارد شده، یه تحلیلاتی از حضرت امیر علیه السلام، لا اله الا الله عدد لیالی و دور، خیلی زیباست، خیلی هم انسان رو میبره تو وادی توحید و اینها. بعد یه سری از کاری از حضرت عیسی علیه السلام برامون رسیده. روزه دهه اول ذوالحجه جز روز عید قربان که حرام هست و روز عرفه که حرام نیست، اما برای کسی که ضعیف میشه اگر روزه بگیر نمیتونه دعا بخونه برای او کراحت داره. این روزه میتونه کمک کنه برای انسان برای رسیدن به اون معناها. بعد اعمال روز ترویه، شب عرفه، روز عرفه با اون دعای عجیب و غریبی که وجود داره و دعاهایی که وجود داره، عباداتی که وجود داره، مخصوصا عصر عرفه. شما مفاتیح رو نگاه کنید ببینید چقدر اعمال، چقدر دعا، چقدر نماز و از کار توصیه شده. بعد شب عید قربان و بعد روز عید قربان. عذر میخوام من صدام گرفته. نماز عید قربان یک طرف قضیه است، قربانی کردن یک طرف قضیه، اما دعای ندبه و ارتباط با امام زمان ارواح الله فدا در روز عید قربان، این یکی از راه‌های مشارکت انسان با حجاجه. چون حاجی واقعی امام زمان علیه السلام هست و حج در واقع داره بر محور امام اداره میشه. اون امیر الحاج حفیظی امام زمان ارواح الله فدا هست و گویا تمام حجاج دارن اقتدا میکنن به اون بزرگوار در این مناسک حجشون. و این باعث میشه اگر کسی دعای ندبه بخونه در روز عید قربان، به نوعی اظهار ارادتش به امیر الحاج واقعی امام زمانش و اون حج گذار حقیقی این عالم نشون داده بشه و به نوعی ارتباط برقرار بکنه. اینها خلاصه ای از اعمالی است که میتونه انسان رو در این دهه اول ذوالحجه، در این ایام مخصوص حج، نزدیک کنه به مثلا ثواب حجاج و به اون حج حقیقی. و در آخر اون تکبیراتی که بعد از نماز عید وارد شده و تو اون وعده های نمازی بعد از نماز عید مستحبه که انسان ها بگن و در بعض مساجد هم اینا گفته میشه، تکبیراتی که بله. گفته میشه الله اکبر و علی ما هدانا و له الشکر و علی ما اولانا الحمدلله علی ما رزقنا من بهیمه الانعام. اینا خیلی کمک میکنه به این که انسان تو اون حال و هوای حج باشه، تو اون فضای حجاج باشه، گویا داره با اونها همراهی میکنه. اگر اینو مد نظرمون باشه انشالله میرسیم. من توصیه هم به عزیزانی که توان و مکنت مالی دارن اینه که حتما قربانی انجام بدن ولو شراکتی. مثلا اگه خودشون تنهایی نمیتونن، چند نفر جمع بشن با همدیگه قربانی انجام بدن و این قربانی مد نظرشون باشه که انشاءالله برای سلامتی خودشون، خانواده‌هاشون و مخصوصا امام زمان ارواحهم الله الفدا باشه و گوشتش رو به فقرا برسونن. بسیاری از فقرا و نگان خدا در طول سال واقعا یه وعده گوشت هم گیرشون نمیاد و اگر این عید قربان در واقع از این منظر نگاه بکنیم که میخواد خدا هم تبارک و تعالی که این گوشت که غذای کاملیست، غذای خوب و مطلوب و محبوبی هست، به صورت حلال و زیبا در قالب هدیه و قربانی به اینها برسه، چقدر میتونه اون روح تعاون و روح کمک و مدد رسوندن به دیگران در زندان، در زندگی انسان، در زندگی اجتماعی ما انسان ها احیا کن.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب پویا، ممنون از سازیاتون. خدا نگهدار.
باز میخوام به خاطر سلام،
خدا سلامتی عنایت کنم. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنونده، با ادامه صبح و گفتگو با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نگاهی داشته باشیم به موضوع گرانی قیمت گوشت در کشور. آقای دکتر مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای رسولی، همین امروز من یک خبر رو میدیدم که فاو، سازمان جهانی که هست، اعلام کرده ایران 11 تولید کننده بزرگ گوشت هست در عرصه بین المللی. با توجه به این جایگاهی که در تولید داریم، چرا قیمت گوشت در کشور ما گرانه؟
والا من تا اونجا که میدونم، حالا نمیدونم کجا همچی آماری اعلام کرده، من خودم همچی آماری تا حالا ندیدم که ما 11 تولید کننده گوشت باشیم و معمولا جزء کشورهایی هستیم.
ما در داخل استودیومون یک تلویزیون داریم که روشن هست و زیرنویس شبکه خبر رو من عیناً برای شما خوندم از قول فاو.
آره، چون میدونیم ما جزء کشورهایی هستیم که خب بالاخره مصرف سرانه گوشتمون پایینه، خیلی هم پایینه، و با توجه به اینکه مصرف سرانه گوشتمون پایینه و معمولا خب گذشته از تولید گوشت داخل کشور، واردات هم داریم.
بله،
و خب بالاخره خب چون تو کشور ما خب فقط گوشت سبک دام گوسفند مصرف میشه و فقط گوساله و گوسفند مصرف میشه، خب تو سایر کشورها معمولا حالا خوک و سایر دام ها هم مصرف زیادی داره و تو کشور ما فقط گوساله و گوسفند مصرف میشه. خب و نیاز معمولا بخشی از نیازمون از طریق واردات تامین میکنه. البته که درست داخلی تأمین میکنه ما رو، ولی برای خب مصارف گوشتای صنعتی خب معمولا گوشتای منجمد وارداتی وارد میشه که من بخشش هم مصرف خانوار میشه، بخشش برای تنظیم بازار مصرف میشه و گوشت گوسفندی هم به همین صورت واردات هم داریم، برای میگم هم برای تنظیم بازار هم برای بخشی مصارف صنعتی و مصارف خانگی.
بله، یعنی این آمار فاو رو شما قبول ندارین؟
ما حدوداً شما تاش کنین حدوداً 950,000 تن گوشت، 960,000 تن گوشت مصرف کردیم تو کشورمون سالانه است. و تا اونجا که من میدونم، حالا من اینو آمادگی نداشتم برای این صحبت شما، حتما مطالعه میکنم، ولی تا اونجا که من میدونم، من هیچ آماری تا حالا ندیدم که ما
گزارش ارشد گزارش است که امروز منتشر شده، بزرگترین صادرکننده لبنیات در آسیا، رتبه 13 تولید برنج و 11 تولید گوشت.
در مورد لبنیات خب درسته، در مورد لبنیات خب ببینید فقط در مورد میزان نیست، بیشتر بحث کیفیته. بله، درسته ما شرکتایی تو ایران داریم که خب لبنیات بسیار با کیفیت تولید میکنن، الان خب اقتصاد کشور تونستن مشتری به دست بیارن و تولید رو عرضه کنن. در مورد برنج هم خب بالاخره برنج ایرانی خب سراسر دنیا مشتری خاص خودش داره، بحث کیفیت جدا، ولی کمیت من فکر نکنم در مورد کمیت.
حالا این گزارش رو بررسی شما بفرمایید، در یک برنامه دیگری بیشتر در موردش صحبت کنیم.
بله بله، در خدمت
متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدار.
قربان شما، خوشحال شدم. خدا بهتون خدا.
خب در این بخش از برنامه های مهندس ملک یاسفند با ما همراه هستن، مدیر میدان میوه‌تربار جلال آل احمد. آقای مهندس سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه، ممنون از لطف و محبت.
آقا خیلی کوتاه اول در مورد وضعیت میدان میوه‌تربار در مجموعه که جناب عالی مدیر چوب عهده داری توضیح بفرمایید.
در خصوص میدان میوه‌تربار جلال، اینو به استدلال میرسونم که پرفروش‌ترین و قوی‌ترین میدان سازمان هستش. در منطقه شیش واقع شده با مساحت 33,000 متر مربع، دارای 81 غرفه با کاربری‌های متنوع و متفاوت می‌باشد.
چه تعداد نیرو دارین؟
ما در مجموعه میدان جلال 400 کارگر، بهره‌وردار و فروشنده در طول روز دارن خدمت رسانی می‌کنن به شهروندان محترم. و پرسنلی که خودمون هم داریم 12 پرسنل، هم از خودم معاون میدون، کارشناس بهداشت، دامپزشک، کارشناس HSC و عواملی که نرخ‌گذاری می‌کنن، کارشناسانی که نرخ‌گذاری می‌کنن و تنوع و کیفیت محصولات رو بررسی می‌کنن.
در چند غرفه؟
81 غرفه ما داریم با کاربری‌های متنوع و متفاوت.
توضیح می‌فرمایید که چه تنوعی هست و چه کاربری‌هایی؟
ما انواع محصولات میوه و فرنگی، سبزی، سبزی پاک‌کرده، غرفه‌های پروتئینی، مرغ، گوشت و خمر، بسته‌بندی، فلده و انواع مواد غذایی، غرفه‌های مواد غذایی با کاربری‌های متنوع داریم خدمت‌رسانی می‌کنیم به شهروندان محترم. در طول روز هم حدوداً 25,000 نفر مشتری مراجعه می‌کنه و از این خدمات استفاده می‌کنه.
یه بار دیگه می‌فرمایید؟
در طول روز هم 25,000 نفر کاربری‌ها رو توضیح بدم یا تعداد مشتری‌ها رو؟
نه، همین عددی که اشاره کردین.
در طول روز هم به صورت متوسط 25,000 نفر مشتری به این میدون مراجعه می‌کنه و از خدمات این میدون استفاده می‌کنه.
در طول هر روز، یعنی الان از
بله هر روز، بله هر روز ما بین 100 تا 160 تن محصول عرضه می‌کنیم در طول روز.
ساعت کاری میدان
از ساعت 8 صبح ما شروع به خدمت رسانی می‌کنیم به شهروندان تا 8 شب. حالا سر زور به واسه نماز و استراحت، یکی دو ساعت استراحت واسه پرسنل کارگری که چون کارشون خیلی سنگین و طاقت فرسا، یکی دو ساعت استراحت می‌کنن و بعد همین خدمت رسانی تداوم داره و ادامه داره.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای جمعای فساحت هم به جمع پیوستن، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهرداری تهران. آقای فساحت سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما مدیر محترم میدانمون در جلال و عزیزانی که صدای بنده رو میشنون سلام عرض میکنم.
ممنون از همراهیتون. آقای قیمت ها این هفته چجوریه؟
عرض کنم خب قیمت ها احتمالاً اشاره کردن، من
نه همزمان در قیمت با قسمان صحبت نکردیم.
بسیار خب، قیمت ها خب طبیعتاً یه مدار رو به کاهش هست که هم دلایل خاصی رو برای خودش داره. یکی این که خب تقریباً محصولا به اوج تولید خودشون در تعدادی از میوه ها و فرنگی ها داریم نزدیک میشیم و بخشی هم خب کنترل صادرات هست و قیمت ها تقریباً کاهشی هست توی این در یکی دو هفته. اما اینکه حالا مجموعاً قیمت ها به چه سمتی میره در کل، حالا اون بحث در واقع دیگه یه، ولی ما نسبت به هفته گذشته در واقع در اکثر محصولاتمون روند کاهشی رو داریم.
خدا رو شکر. آقای حسن شما در مورد قیمت ها نکته دارین؟
در خصوص قیمت محصولاتی که ما در قیمت محصولات میوه فرنگیمون یه بررسی میدانی که کردیم، بین 30% تا 300% نسبت به خوردش فروشی های سطح منطقه ما داریم ارزون تر میدیم و همین اتفاق باعث شده که روزانه 25,000 نفر مشتری و بیشتر مراجعه کنند. در روزهای آخر هفته پنجشنبه جمعه این تعداد مشتری ها خیلی بیشتر میشه، 30,000 نفر هم بیشتر میشه. این دلیلش اختلاف قیمت و کیفیت مناسبی هستش که محصولاتی که ما داریم عرضه میکنیم در میادین میوه تربار و میدان جلال.
بسیار خب، آقای فساحت خبر دیگری دارید برای مردم؟
عرض کنم که ما انشالله در طول این یک هفته آینده خبر خوبی که میتونیم عنوان بکنیم این هست که در محصولات پروتئینی انشالله ما افزایش عرضه رو در گوشت قرمز و مرغ انشالله خواهیم داشت با قیمت مصور، چون همونجور که مستحضرید فقط در میادین ما الان مجموعه در واقع پروتئینی ها داره با قیمت مصور و حالا به نوعی میشه گفت با قیمت در واقع واقعی داره عرضه میشه. در طول یکی دو هفته آینده، یعنی از این هفته ما انشالله شروع میکنیم، اما ظرف 10 یا 15 روز آینده انشالله این طبیعی خواهد شد و افزایش عرضه گوشت قرمز و مرغ رو ما انشالله خواهیم داشت. یک در واقع خبر خوشی هم انشالله فکر میکنم ظرف کمتر از یک ماه آینده توسط شهردار محترم در واقع عنوان خواهد شد که این رو انشالله اگر اجازه بدید دیگه ما فعالیتاش از این هفته انشالله شروع خواهیم کرد و عرض کنم خدمت شما که انشالله خبرش توسط ایشون اعلام خواهد شد. بعد بیشتر در حوزه عرض کنم خدمت شما که کنترل تورم و مهار تورمی هست که امسال در واقع شعار رو ما داریم میدیم در قالب یک کار بسیار خوبی که انشالله اگر انجام بشه یک الگویی برای کل کشور انشالله در عرضه محصولات تأمین انشالله خواهد.
انشالله متشکرم آقای فساحت. انشالله در روزهای آتی هم باز هم با جناب عالی به همکارانتون صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
شما هم تشکر می‌کنم.
درود بر شما. خدا نگهدار. آقای عثمان از شما ممنونم. خداحافظ.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. تا فردا و برنامه دیگر. خدا نگهدار.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید و خیلی متشکریم از این که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. میدونید که رادیو گفتگو همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه هاشو تقدیم حضورتون میکنه و اگر تمایل دارید نظرتون رو راجع به برنامه ها به ما اطلاع بدید، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما شنوندگان عزیز هست و به ما میتونید از این طریق هم اطلاع بدید که نظرتون چیه در مورد برنامه های رادیو گفتگو. اما دوستان عزیز، به ساعت 8:30 نزدیک میشیم و خدمتون عرض کنم که از حضورتون دعوت میکنم شنونده برنامه حیات خلوت باشید که این برنامه در تاریخ 14/7/97 به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام راحل رحمت الله علیه در گفتگو با آقای دکتر امانپور توسط همکارانمون در تولید رادیو تهیه شده بود.